18 برانوین دوشنبه 15 اکتبر 4:15 ظهر. چند ثانیه بعد میو میرسد. سر جایم خشکم زده، دستهایم مشت شده، قلبم خیلی تند تند میتپد و به زنی نگاه میکنم که فکر میکردم مرده. میو شیشه ماشین را پایین میکشد، سرش را از ماشین بیرون میآورد و میگوید: برانوین، آماده ای؟ مامان و رابین اونجان. بابام میخواست زودتر از سر کار بیاد ولی یه جلسه هیئت مدیره داشت. مجبور شدم یکم به خاطر اینکه موبایلتو جواب نمیدادی داستان ببافم. بهشون گفتم دل پیچه داری، باشه؟
درسته.
نیت پشت من ایستاده. مادرش دارد با اشتیاق با او حرف میزند، اما هیچ چیز نمیشود. میو نگاهم را دنبال میکند و میپرسد:
اون دیگه کیه؟ تو ماشین بهت میگم. بریم.
و سعی میکنم نگاهم را از نیت بردارم. سوار ولوو میشوم. بخاری تا درجه آخر روشن است، چون میو همیشه خدا احساس سرما میکند. میو با احتیاط و با آن حالت کسی که تازه گواهی نامه گرفته از مسیر ماشین رو خارج میشود. میگوید:
مامانم که طبق معمول وانمود میکنه اصلا نترسیده، در حالی که داره سکته میکنه.
حرفایش را به خوبی نمیشنوم، چون هنوز ذهنم درگیر است.
فکر میکنم پلیس قرار نیست هیچ اطلاعاتی بهمون بده. ما حتی نمیدونیم بقیه هم قراره برن یا نه. نیت قراره بیاد، چیزی میدونی؟
بالاخره حواسم را جمع میکنم و میگویم:
آه نه.
برای اولین بار خوشحالم که میو بخاری را روشن میکند، چون این بار من هم سر تا پا یخ زدم.
اون نمیاد.
میو جلوی یک تابلوی توقف ممنوع ترمز میگیرد، رو به من میکند و میپرسد:
اتفاقی افتاده؟
چشمهایم را میبندم و سرم را به صندلی تکیه میدهم.
اون مادر نیت بود.
چی؟
و به آرامی شروع میکند به حرکت.
اون خانمی که دم در ایستاده بود مادرش بود.
اما اون که مرده؟
مثل این که اینطور نیست.
من اما اون.
برای چند ثانیه میو با عصبانیت این کلمات را تکرار می کند. هنوز چشمهایم بسته است.
خب این یعنی چی؟ میگی نیت نمی دونست که مامانش زنده است یا دروغ گفته؟
میگویم:
وقت نشد اینو بپرسم.
اما این سوالی است که شدیداً ذهن مرا هم درگیر کرده. خوب به خاطر دارم که 3 پیش شنیدم مادر نیت در یک تصادف مرده. عموی من هم همینطور مرد و این باعث شد که خیلی برای نیت ناراحت شوم. ولی هیچ وقت درباره اتفاقی که برای مادرش افتاد چیزی از اون نپرسیدم. البته این هفته چند باری در موردش حرف زدیم. نیت هیچ وقت دوست نداشت درباره‌اش حرف بزند. تنها چیزی که درباره‌اش میگفت این بود که بعد از صحبت‌های مادرش درباره زندگی در اورگان دیگر از او خبری نداشته، تا اینکه خبر مرگش را شنیده. هیچ وقت هم به تشییع جنازه یا مراسم یا در کل هر چیز دیگری که مربوط به مادرش بشود اشاره‌ای نکرد.
خیلی خوب.
صدای میو به من قوت قلب می‌دهد.
شاید معجزه باشه. مثلا شاید خبر مرگش سوء تفاهم بوده، چون فراموشی گرفته بوده یا توی کما بوده. ها؟
آره آره، تو راست میگی. اصلا شاید نیت یه برادر دوقلو داشته و همه چیز زیر سر اون بوده.
به چهره نیت در آن لحظه فکر میکنم. به نظر نمی آمد شوکه شده باشد یا خوشحال شده باشد. یک جورهایی هیچ احساسی در چهرهش دیده نمی شد. میو می گوید:
رسیدیم.
با احتیاط ماشین را پارک می کند. چشمهایم را باز می کنم.
اینجا که پارک ممنوعه.
من نمی مونم. فقط اومدم تو رو برسونم. موفق باشی.
جلو می آید و دستم را محکم می گیرد.
مطمئنم که مشکلی پیش نمیاد.
به آرامی وارد می شوم. اسمم را به خانمی که پشت شیشه نشسته است می گویم و او هم مرا به اتاقی در انتهای سالن هدایت می کند. وارد می شوم و مادرم، رابین و کاراگاه مندوزا را می بینم که همگی دور یک میز گرد نشستند. وقتی متوجه غیبت عدی و کوپر می شوم و چشمم به لپتاپ روبروی کاراگاه مندوزا می افتد، ضربان قلبم بالا می رود. مادرم با نگرانی به من نگاه می کند و می گوید
اوه، عزیز دلم، دل دردت چطوره؟ خیلی خوب نیست.
واقعا هم همینطور است. روی صندلی کنار مادرم می نشینم و کوله ام را روی زمین می گذارم. رابین می گوید
برانوین حالش خوب نیست.
رابین کتی به رنگ آبی تیره پوشیده و گردنبند بزرگی به گردن انداخته. می گوید
ریک، این مکالمات فقط به حضور من و تو نیاز داره. خودم می تونم برانوین و خانوادشو در جریان بذارم.
کارگاه مندوزا چند دکمه را روی لپتاپش فشار می دهد.
خیلی وقتتونو نمی گیره. از نظر من همیشه صحبت رو در رو خیلی بهتره. برانوین، می دونستی که سایمون یه وبسایت دیگه داشته و توش مطالب طولانی تری می نوشته؟
پیش از آن که بتوانم حرفی بزنم رابین می گوید
ریک، من اجازه نمی دم برانوین سوالی رو جواب بده تا وقتی که به هم نگی چرا ما اینجا هستیم. اگه می خوای به همون چیزی بگی یا نشون بدی، اول اونو می خوام.
البته. کارگاه مندوزا لپتاپ را به سمت من می چرخاند.
برانوین، یکی از همکلاسی‌هات این مطلب که 18 ماه پیش پست شده بود رو به من نشون داد.
به نظرت آشنا نیست؟ مادرم صندلیش را به صندلی من نزدیک می‌کند و رابین هم از پشت سر نزدیک‌تر می‌شود تا بتواند متن را بخواند. چشم‌هایم را بر روی صفحه متمرکز می‌کنم، اما می‌دانم که چه چیزی در انتظارم است. خیلی نگران این بودم که نکند از این بویی ببرند. باید درباره این به پدر و مادرم می گفتم، اما دیگر خیلی دیر شده.
محض اطلاعتون باید بگم که پارتی آخر سال لیوه که محل امور خیریه نیست. البته یادآوری این موضوع باعث می شود که دیگر دید خوبی نسبت به سال اولی ها نداشته باشید. خوانندگان معمولی، حالا من سعی دارم کمی برایتان سخنرانی کنم. می دانم که بچه ها امید ما هستند و از این جور حرف ها. اما بگذارید این تازه وارد ها را کمی نصیحت کنم. گویا مره متوجه نیست که سه که کاملا با او فرق دارد. سه که از بچه کوچولوها خوشش نمی آید. دیگر دنبالش نکن. رقت انگیز است. دوستان، اینطوری به من نگاه نکنید و نگویید که اون بیچاره سرطان داره. دیگه اینطور نیست. حالا اینجا به چند قانون ساده اشاره می کنم. 1. فکر اعضای تیم بسکتبال را از سرتان بیرون کنید. نباید این را هم بگویم، اما انگار که هنوز هم نمی دانید. 2. اگر وزن کمی دارید، باید بدانید که 2 بطری آبجو برایتان خیلی زیاد است، چون نتیجهش این می شود. 3. این بدترین حرکتی بود که تا به حال دیدم. جدی می گویم، مه، دیگر تکرارش نکن. 4. اگر بالا آوردی، حداقل لباست را در ماشین لباسشوی میزبانت نینداز. به دور از ادب است. فکر کنم لازم باشد برای جشنهایت کارت ورودی طراحی کنی. لیوه.
سعی می کنم خودم را بهت زده نشان دهم. این متن را به خوبی به یاد می آورم. انگار که همین دیروز بود. میو بعد از انتشار این متن تا مدتی اصلا از خانه بیرون نمی رفت. آن خشم و احساس ضعفم را به خاطر دارم. چرا که سایمون خیلی بیرحم بود. اخلاق او این گونه بود و هیچ راهی برای متوقف کردنش وجود نداشت. به همین خاطر از او متنفر شدم. نمی توانم به مادرم نگاه کنم. هیچ چیز درباره این ماجرا نمی داند. پس به رابین نگاه می کنم. اگر نگران یا متعجب هم باشد نمی توانم تشخیص دهم.
خیلی خوب، خیلی خوب، خوندم. حالا بگو هدفت از نشون دادن این چیه ریک؟ می خوام اینو از برانوین بشنوم. نه،
صدایش مثل شلاق است، نرم اما محکم و سرکش.
توضیح بده چرا ما اینجا هستیم. به نظر میاد این پست درباره خواهر برانوین باشه، میف.
رابین میپرسد
چی باعث شده همچین فکری بکنی؟
مادرم از سر عصبانیت خنده‌ای میکند و بالاخره به او نگاه میکنم. صورتش سرخ شده و چشمهایش دارد از خشم می سوزد. وقتی حرف می زند صدایش می لرزد.
واقعا؟ ما رو کشوندی اینجا تا همچین چرندیاتی رو که چی بگم آخه؟ یه پسری که مشخصا مشکل داشته نوشته رو به ما نشون بدی؟ و اون وقت برای چی؟ دقیقا می خوای با این به چی برسی؟
کارگاه مندوزا سرش را تکان می دهد و می گوید
مطمئنم خوندن این چیزها خیلی سخته خانم روحاس، مطمئنم. ولی با توجه به مخفف اسم و ذکر شدن سرطان کاملا واضحه که متن سایمون درباره دختر کوچکتر شما نوشته شده. مشخصات هیچ دانش آموز دیگه‌ای چه الان و چه در سابقه مدرسه با این مشخصات جور در نمیاد.
رو به من میکند و ادامه میدهد
برانوین، حتما احساس میکنی به خواهرت توهین شده.
طبق چیزی که دانش آموزان اخیراً به من گفتن، بعد از این پست میو دیگه فعالیتی توی فضای مجازی نداشته.
اون اتفاق باعث نشد از سایمون متنفر بشی.
مادرم دهانش را باز میکند تا جواب بدهد، اما رابین دستش را روی شانهش میگذارد و جلویش را میگیرد.
برانوین هیچ حرفی برای گفتن نداره.
چشمهای کاراگاه مندوزا برق میزند، انگار دارد سعی میکند جلوی خندهش را بگیرد.
او چرا داره؟ یا شایدم داشته. سایمون این وبسایت رو بیشتر از یک سال پیش بسته، اما هنوزم میشه از بخش مدیریت همه ی پستا و نظرها رو دید.
و بعد لپتاپ را به سمت خودش می گیرد. چند دکمه را فشار می دهد و دوباره به سمت من می چرخاند.
برای اینکه بتونی نظرتو ثبت کنی باید یک ایمیل وارد کنی. این ایمیل توه برانوین،
درسته؟ رابین به سرعت پاسخ می دهد
هر کسی می تونه ایمیل یکی دیگر رو وارد کنه.
و بعد دوباره خم می شود تا نظری که اواخر سال اول نوشته بودم را بخواند. خفه شو و بمیر سایمون. عدی، دوشنبه 15 اکتبر، 4:15 PM. راه بین خانه ما تا خانه جیک تا پیش از خیابان کلرندون کاملا هموار است. آنجا یک چهار راه وجود دارد و مجبورم با سختی خودم را به طرف دیگر برسانم، چون آنجا مسیر ویژه دوچرخه سواری ندارد. وقتی که تازه شروع به دوچرخه سواری کرده بودم از پیاده رو استفاده می کردم و منتظر می ماندم تا چراغ قرمز شود و حرکت کنم. اما حالا مثل حرفه‌ای ها از ترافیک های سنگین هم رد می شدم. به خانه جیک می رسم. جک دوچرخه ام را می کشم و پیاده می شدم. کلاه ایمنی ام را در می آورم و آن را روی دسته دوچرخه ام آویزان می کنم. دستی به موهایم می کشم و به جلوی در خانه می روم. می دانم که تلاش برای بهتر کردن ظاهرم بیفایده است. دیگر به مدل موی جدیدم عادت کردم و بعضی وقتها هم احساس می کنم که دوستش دارم. زنگ در را می زنم و عقب می ایستم. تردید می کنم. حتی نمی دانم چرا اینجا هستم و به چه امیدی آمدم. جیک در را باز می کند. ظاهرش مثل همیشه است. موهایش جولیده است و چشمهای آبی رنگش با تیشرتی که نشان می دهد زحمات کلاس فوتبالش به بار نشسته همخوانی دارد.
نه، سلام بیتو.
ناخودآگاه به سمت زیر زمین می روم، اما متوجه می شوم که جیک نمی خواهد به آنجا برود. در عوض مرا به اتاق نشیمن هدایت می کند. جایی که در طول 3 سالی که با جیک بودم کمتر از نیم ساعت را در آنجا گذراندم. روی مبل چرمیشان می نشینم و بلافاصله پاهایم به آن می چسبد. چه کسی گفته مبل چرمی ایده خوبی است؟ وقتی روبرویم می نشیند از حالت سخت لبهایش متوجه می شوم که این مکالمه به آشتی ختم نخواهد شد. منتظر حرفهای ناامید کنندهش می مانم، اما اینطور نمی شود. می پرسد:
خب پس الان دوچرخ سواری می کنی؟
نمی دانم چرا با همچین چیزی شروع می کند. به او یادآوری می کنم: من ماشین ندارم. در واقع تو همیشه مرا با ماشینت به هر جا که می خواستم می رسندی. خم می شود و آرنجش را روی زانویش می گذارد. چه حالت آشنایی. انتظار دارم درباره فوتبال حرف بزند، مثل همان مکالماتی که ماه پیش داشتیم.
بازجویی و اینا چطور میگذره؟ کوپر هیچ وقت در مورد شرفی نمیزنه. هنوز به شما شک دارن یا چی؟
نمیخواهم در این باره صحبت کنم. در طول این هفته چندین بار از من بازجویی شده. پلیس ها هر دفعه سعی می کنند روش جدیدی را برای پرسش درباره گم شدن اپیپن ها پیدا کنند. وکیلم می گوید سوال های تکراری پلیس به این معناست که به جایی نرسیدند، نه اینکه من مظنون اصلی باشم. اینها هیچ ربطی به جیک ندارد. پس داستان احمقانه ای از خودم می سازم که 4 نفرمان در اتاق بازجویی کارگاه ویلر را در حال پیراشکی خوردن دیده ایم. وقتی حرفهایم تمام می شود، جیک پشت چشمی نازک می کند و می گوید:
نه خب در واقع پس به جایی نرسیدن.
می گویم: خواهر برانوین فکر می کنه بیشتر باید به خود سایمون توجه کنن.
چرا سایمون؟ اون که مرده؟
خب شاید بتونن کس دیگه ای رو پیدا کنن، کسی که دلیلی برای از بین بردن سایمون داشته. جیک از عصبانیت آهی می کشد و بازویش را پشت صندلی می اندازد.
میگی قربانی رو مقصر بتونن؟ اتفاقی که برای سایمون افتاد که تقصیر خودش نبود. اگه مردم انقدر کارای مزخرف انجام نمی دادن، برنامه سایمون هم اصلا به وجود نمی اومد.
اخم می کند و ادامه می دهد:
تو که بهتر میدونی.
اینا باعث نمیشه که سایمون آدم خوبی باشه. این را از سر لجاجتی میگویم که خودم را هم شوکه کرده. برنامه سایمون به خیلی ها لطمه زده. نمیدونم چرا برای یک مدت طولانی این کارو میکرد. از اینکه بقیه ازش بترسن خوشش میومد. منظورم اینه که تو قبلا باهاش دوست بودی، درسته؟ همیشه همینطوری بود؟ یا تو هم به خاطر همین رفتارش دیگه باهاش نمیگشتی؟
حالا دیگه داری حرفای برانوین رو تکرار میکنی؟
دارد مرا مسخره میکند؟ من فقط به اندازه برانوین کنجکاو هستم. سایمون دیگه بخشی از زندگی من شده. میخندد.
من دعوتت نکردم اینجا که با هم دعوا کنی.
به او خیره می شدم و به دنبال حالت آشنایی در چهرش می گردم. دعوا نمی کنم. ما داریم حرف می زنیم. به این فکر می کنم که آخرین باری که با نظر جیک 100% موافق نبودم کی بوده. به جوابی نمی رسم. شروع می کنم به بازی کردن با گوشواره ام. انقدر با آن ور می روم که از گوشم بیرون می افتد. این عادت همیشگیم است. وقتهایی که مضطرب هستم این کار را می کنم. دیگر موهایم آنقدر بلند نیست تا آن را به دور انگشتم بپیچم. پس می توان گفت پیشرفت کردم. خب پس چرا منو دعوت کردی؟ اخم می کند و نگاهش را از من بر می دارد.
من یکم نگران بودم. فکر کنم به علاوه من لیاقت اینو دارم که بدونم اوضاع از چه قراره، نه؟ خبرنگارا مدام با من تماس میگیرن و دیگه از این وضع خسته شدم.
گویا انتظار دارد از او عذرخواهی کنم، اما به اندازه کافی این کار را کردم.
منم همینطور.
دیگر حرفی نمی زند. تازه متوجه شدم که چقدر صدای تیک تاک ساعت روی بخاریشان بلند است. تا 63 تیک را می شمارم و بالاخره می پرسم
می تونی منو ببخشی؟
حتی دیگر نمی دانم به دنبال چه نوع بخششی هستم. تصور این که بودن با جیک چگونه است برایم خیلی سخت شده، اما حداقل اگر از من متنفر نباشد خیلی بهتر می شود.
چطور می تونم؟ تو به این خیانت کردی، دروغ گفتی ادی. تو اون کسی نیستی که من فکر می کردم.
یک جورهایی از این موضوع خوشحال می شدم. جیک، من نمی خوام بهونه بیارم. کار اشتباهی کردم، ولی به خاطر این نبود که تو برام مهم نبودی، بلکه به خاطر این بود که فکر می کردم برای تو ارزشی ندارم. نگاه سردش تغییری نمی کند.
چرند تحویل من نده عدی، تو میدونستی داری چی کار میکنی.
باشه.
ناگهان حرفهای کاراگاه ویلر را به خاطر میآورم. من مجبور نیستم که با تو صحبت کنم. احتمالاً جیک از پایان رابطه من راضی است، اما من نیستم. از سر جایم بلند میشوم. پوستم در هنگام جدا شدن از مبل چرمی صدای آرامی ایجاد میکند.
تا بعد.
از خانه بیرون می روم. سوار دوچرخم می شوم و کلاه ایمنیم را روی سرم می گذارم. کلاهم را روی سرم به درستی تنظیم می کنم. جک را می کشم. به سرعت پدال می زنم و از خانه جیک دور می شوم. ضربان قلبم به حالت عادی بر می گردد. به یاد زمانی می افتم که درباره تی جی با او صحبت کردم. به اینکه چطور قلبم داشت از سینه‌ام بیرون می زد. هیچ وقت در زندگی آنقدر احساس محدودیت نکرده بودم. فکر می کردم وقتی به خانهش بروم دوباره همین احساس را خواهم داشت. منتظر بودم که به من بگوید در حد من نیستی، اما این احساس را نداشتم و ندارم. برای اولین بار بعد از مدتی طولانی احساس آزادی می کنم.
کوپر، دوشنبه 15 اکتبر، 4:20 ظهر. زندگی هم دیگر مال من نیست. دلقک های رسانه‌ای تصاحبش کردند. دیگر هر روز خبرنگارها پشت در خانه من صف نمی کشند، اما همین آمدن های سرزده کافی بوده تا هر وقت نزدیک خانه می شوم دل درد بگیرم. سعی می کنم وارد فضای مجازی نشوم مگر اینکه مجبور باشم. قبلاً به این فکر می‌کردم که روزی نامم به خاطر حرفه‌ای شدن در بیسبال بر سر زبان‌ها بیفتد، نه برای قتل پسری با روغن بادام زمینی. همه می‌گویند فقط سرت به کار خودت باشد. سعی کردم، اما وقتی که زیر ذره‌بین مردم باشی هیچ چیز از دستشان در نمی‌رود. جمعه پیش همزمان با عدی به مدرسه رسیدم. او را دیدم که از ماشین خواهرش پیاده می شود. نسیم موهای کوتاهش را تکان می داد. هر دوی من عینک آفتابی زده بودیم، تلاشی بیفایده برای مخفی شدن. همان لبخند هنوز باورم نمی شود همچین اتفاقی دارد می افتد را با هم رد و بدل کردیم. هنوز چند قدم بر نداشته بودیم که نیت آمد و در ماشین برانوین را خیلی مؤدبانه و با احترام باز کرد. برانوین هم طوری به او نگاه می کرد که من و عدی را متعجبانه به هم خیره کرد. تقریباً 4 همزمان وارد مدرسه شدیم. کل این ماجرا به چند دقیقه هم نکشید، اما آنقدری کافی بود تا یکی از همکلاسی های من این را با موبایلش ضبط کند و شب در کانال TMZ پخش شود. ویدیو را روی حرکت آهسته قرار داده بودند و همزمان آهنگ کیدز از MGMT پخش می شد. مثل این بود که ما گروهی از قاتلان دبیرستانی باشیم که هیچ چیز در این دنیا برای من مهم نیست. در عرض یک روز این ویدیو مثل یک ویروس کل فضای مجازی را پر کرد. عجیبترین نکته این است که خیلی از مردم از ما متنفرند و می خواهند بازداشت شویم. اما خیلی ها هم
که اگر اکثریت نباشند، اقلیت هم نیستند، عاشق ما هستند. خیلی ناگهانی متوجه صفحه‌ای در فیسبوک شدم که طرفدارهایم آن را ساخته بودند. طبق گفته برادرم، عکس‌هایم بیش از 50,000 لایک می‌خورد، که البته بیشتر لایک کننده ها دختر هستند. گاهی اوقات این توجه کمتر می شود، اما هیچ وقت به طور کامل قطع نمی شود. فکر می کردم امشب می توانم با لوئیس در باشگاه بمانم و به این چیزها توجهی نکنم، اما به محض اینکه جلوی باشگاه می رسم، خانم زیبایی با موهای تیره و صورتی با آرایش غلیظ جلوی راهم سبز می شود. ناگهان دلم می ریزد، چرا که دیگر با این جور آدم ها آشنا شدم.
کوپر، یه دقیقه وقت داری؟ لیز روزن هستم از اخبار کانال 7. دوست دارم نظرت رو درباره این ماجراها بدونم.
پاسخی نمیدهم. از کنارش رد میشوم و داخل بخش ورودی باشگاه میشوم. با آن کفش های پاشنه بلندش تعقیبم میکند. مرد دوربین به دستی هم همراه اوست، اما کسی که پشت میز نشسته جلویشان را میگیرد، با آنها بحث میکند و میگوید که بدون کارت عضویت اجازه ورود ندارند و نه، نمیتوانند همین حالا عضو شوند. پس من هم سرم را پایین میاندازم و وارد سالن میشوم. من و لوئیس برای مدتی روی نیمکت ها مینشینیم. تنها چیزی که به آن فکر میکنم این است که وقتی کارم تمام شد، آن بیرون چه چیزی انتظارم را میکشد. حتی فکرش هم حالم را خراب می کند. اما به هر حال حرفی نمی زنیم تا اینکه وارد رختکن می شویم و آن وقت است که لوئیس می گوید
تیشرت و سویچ تو بده به من.
چی؟
من می شم تو. با کلاه لبدار و عینک آفتابی تا اینجا می رم بیرون. متوجه تفاوتمون نمی شن. ماشین منو وردار، از اینجا گورتو گم کن. برو خونه، بیرون، چه می دونم، هر جایی. فردا که اومدیم مدرسه ماشینا رو دوباره با هم عوض میکنیم.
میخواهم به او بگویم که این نقشه جواب نمیدهد. پوست و مویش از من تیره تر است، اما خب با تیشرت آستین بلند و کلاه لبدار شاید مشکلی پیش نیاید. به هر حال امتحانش که ضرری ندارد. پس میایستم و لوئیس را تماشا میکنم که با لباسهای من از در خارج میشود و نور دوربین ها روشن میشود. کلاه لبدار بیسبالم را تا پیشانیش پایین کشیده، صورتش را با دستش پوشانده و سوار جیپ من می شود. از پارکینگ خارج می شود و چند ون دنبالش به راه می افتند. کلاه لوئیس را روی سرم می گذارم و عینک آفتابیش را می زنم. سوار هوندای او می شوم و کیف ورزشیم را روی صندلی پرت می کنم. کمی زمان می برد تا ماشین روشن شود، اما بالاخره موفق می شوم. از پارکینگ بیرون میزنم و به طرف بزرگراه سان دیگو میروم. به مرکز شهر که میرسم حدود نیم ساعت دایره وار میچرخم. هنوز از اینکه کسی دنبالم باشد وحشت دارم. به منطقه نزدیک پارک شمالی میروم و جلوی یک کارخانه قدیمی که از سال پیش با سازیش شروع شده میایستم. این منطقه محل زندگی افراد پولدار است. پیاده‌روها از جوانهای خوش لباس پر شده. دختر زیبایی را می‌بینم که لباسی گلگلی پوشیده و دارد به حرف‌های پسری که کنارش ایستاده قهقه می‌زند. بعد هم دست همدیگر را می‌گیرند و از کنار ماشین لوئیس بدون اینکه به سمت من نگاه کنند رد می‌شوند. احساس بدی به من دست می‌دهد. یک هفته پیش من هم مثل آنها بودم و الان نیستم.